از لندن، پایتخت خبری جهان، سلام دارم به شما دوستداران برنامه آخر هفته. امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و حال و احوالتون خوب باشه. آخر هفته با اجرای من بیژن فرهودی در لندن و همکارم روح الله زم در پاریس، با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات ایران از دید دو نسل بدون خط قرمز، هر جمعه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران توسط شبکه رسانه بیان در صفحات اینستاگرام آمد نیوز و یوتیوب بیان، توییتر و فیسبوک بیان پخش میشه. بازپخش این برنامه را هم میتونید در صفحات یوتیوب و فیسبوک بیان تماشا کنید. سلام روح الله، خسته نباشی.
سلام، خسته نباشی. خوبی؟
خیلی ممنون. در ابتدا نگاهی داریم به پاره‌ای از نظرات شما که پس از پخش برنامه هفته پیش به دستمون رسیده. دوستی با نام پرستو ایل نوشته: با تشکر از برنامه خوبتون آقای فرهودی عزیز، این رژیم به حدی گندکاری کرده که سالیان سال طول می‌کشد که ایران درست بشه، نه آبی مونده نه خاکی. دوست عزیز، به موضوع آب اشاره کردید، یاد ویدیوی چند روز پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل افتادم که با اشاره به بحران کم آبی در ایران و مدیریت نادرست، بیکفایتی و سرقت منابع حیاتی توسط نظام، پیشنهاد کرده که فناوری‌های اسرائیل در حوزه آب رو در اختیار ایرانی‌ها بذاره. رولا، مثل این که این پیام ویدیویی آقای نتانیاهو که در ابتدا برای خودش یه لیوان آب میریزه و آبو میخوره، بازخورد مثبتی در میان هموطنان داشته؟
بازخورد خوبی میون مردم داشته، اما دو تا مقام مسئول جمهوری اسلامی بهش واکنش نشون دادن. بهرام قاسمی بود وزارت خارجه، سخنگوی وزارت خارجه، که سخنان نتانیاهو رو شعبده بازی خونده بود، و عیسی کلانتری بود که تقریبا به نتانیاهو حرف بد زده بود و گفته بود بره کثافتکاری های خودش رو جمع بکنه.
راستی دیدم در آمد نیوز یک نظرسنجی داشتی در مورد روابط ایران و اسرائیل و این پرسش مشخص که آیا دشمنی رژیم ایران رو با اسرائیل هزینه زا و بی حاصل میدونید؟ مثل که نزدیک به 100,000 نفر در این نظرسنجی شرکت کردن رولا.
آره، نظرسنجی ها ما منحصر به فرده، میدونی نظرسنجی تو دنیا تهیه میشه. حالا درسته، حالا مشخص میرن سراغ اقشار مختلف، اما خب تو کانال نیوز همه قشری هست، همه مدل مخاطب داره و بیشترین جامعه، یعنی بیشترین نمونه آماری رو داره آمد نیوز تو نظرسنجی ها. این نظرسنجی هم 100,000 نفر شرکت کردن و یادم نیست بخش زیادی از مردم، بالای 90% گفتن ما هیچ مشکلی با دولت اسرائیل نداریم و با دولت امریکا هم حتی ندارن. یعنی ببین، یه جوی بین مردم به وجود اومده که تمام شعارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی همه نقش باخته و از بین رفته سر عملکرد بد روحانیت و عملکردی که دیگه الان به استبداد دینی مشهور شده. کلا مردم هیچ مشکلی با دنیا ندارن الان.
یعنی خصومتی که در میون هیئت حاکمه هست نسبت به ایالات متحده آمریکا، ولی خود مردم ایران آمریکا را دوست دارن، آمریکایی‌ها را دوست دارن. در گذشته اینطور بوده، الان هم همینطوره. اشاره کردی به این نظرسنجی، تعدادشون فکر میکنم 87,000 نفر یا 96% از پرسش شوندگان این دشمنی رو هزینه‌زا و بی حاصل میدونن و با این سیاست مخالفند. دوستی به نام شیما نوشته: آقایان فرهودی و زم عزیز، درود و خسته نباشید. سوالی داشتم راجع به نامه آقای شاهرودی راجع به حکم قضایی آقای مرتضوی. امکانش هست این نامه کلن دروغی باشه و سازمان یافته به دست آقای زم رسیده باشه که به مردم اثبات بشه آقای مرتضوی بازداشت و در زندان بوده؟ چون در شرایط فعلی مردم شما رو خیلی باور دارن و روز به روز داره به طرفداران و مخاطبانتون افزوده میشه، ممکنه ناخواسته بخوان از شما سوء استفاده بکنن برای اثبات یک سری دروغهای خودشون. در مورد قضیه مرتضوی روح الله در ادامه برنامه به تفصیل صحبت خواهیم کرد، ولی به طور کلی آیا این احتمال هستش که منابع تو خواسته یا ناخواسته خبر غلطی برای تو بفرستن؟ تا چه حد به صحت خبرهای اونها اطمینان داری؟
بله، خبر غلط که خیلی میفرستن، خیلی پیش اومده اخبار اشتباه بفرستن، ولی خب ما چک میکنیم، همینجوری نمیزنیم اخبار. این خبر مشخصا خبرهای شاهرودی اصلا از یه جایی رسید که اصلا لازم نبود چک کنیم، ولی اینا بعدش اومدن تکذیب کردن به دروغ نامه شاهرودی رو. بعد یه کانالی به اسم نمیدونم اصلاحات امید بود چی بود، اومد دو تا نامه شاهرودی رو چسبوند به هم دیگه و گفت این تکذیب، اصلا تکذیب اشتباهیه، چون اصلا دستخطا این همه، یعنی شاهرودی نمیتونه بگه نکرده، دستخطش، امضاش، همه چی مال خودش.
حالا بیشتر در مورد مرتضوی و شاهرودی صحبت میکنیم در ادامه برنامه. دوستی به نام امیر نوشته: آقای زم، در یک جا گفتید سپاه در تلاش تا روحانی رو کنار بزنه و مجتبی رو به رهبری برسونه، و یک جا هم گفتین که رهبری میخواد خاتمی رو وارد میدون بکنه تا مردم رو فریب بده. به نظر من کنار زدن روحانی و میدون دادن به خاتمی با هم تناقض داره. نظر چیه رولا؟
تو جمهوری اسلامی این بازی های سیاسی به نظر من هیچ کدوم تناقض نداره. من نگفتم میخواد میدون بده به خاتمی که الان فرد خاتمی بیاد، یعنی اگرم گفتم منظورم این نبوده، منظور این بوده که خاتمی رو ازش دلجویی بکنن، بیارن تو تیم خودشون و بگن که بالاخره این نظام که بره تو هم میری، همه توی کشتی نشستن و تلاششو بکنه تا اصلاحات رو منسجم بکنه، تلاششو بکنه که اصلاحات چی ها رو یا استمرار طلبا رو بیاره توی بازی نظام و تو چارچوب نظام نگه داره، اینا به براندازه نپیوندن. و حالا صحبت های مختلفی شده که حالا منظور من مشخص این نبود که فردا بگن آقای خاتمی بیا بشه رئیس جمهور، روحانی رفت، فردا شما بیا تو انتخابات شرکت بکن و اینا، نه. خب اون چیز نگه میدارن، اون حداقل اینه که اون ظاهر رو نگه میدارن، ولی خب پشت پرده مهم بوده که چه صحبتهایی شده و چه معاملاتی شده که ما پشت پرده رو گفتیم، ما اصلا به جلوش که چه اتفاق میفته کاری ندارم.
بله، هفته پیش یاد باشه گفتیم که خاتمی و احمدی نژاد در یک مراسمی شرکت کردن در یکی از مساجد تهران، مثل که بزرگداشت یکی از سردارای سپاه بوده، رئیس هیئت حفاظتشون. امروز یه خبری دیدم که از حضور خاتمی در مراسم جایزه اخلاق و نیایش در کتابخانه ملی یک نهاد امنیتی جلوگیری کرده، مثل اینکه باز برگشت به اون مربع اولی که باز جلوی ورودشو به،
نه اینو منم دیدم، نه اینو بازیه، همش بازیاییه که داره انجام میشه. حالا آدم باید حواسش باشه که گول این بازی ها رو نخوره. الان بالاخره شما وقتی میای یه چیزی رو تو جامعه مطرح میکنی و میای خبر از یه ملاقاتی میدی که اون ملاقات رو هم حتی خودشون تکذیب کردن و ملاقات یواشکی بوده، طبیعیه بعدش 10 تا بازی باید در بیارن تا اذهان عمومی رو آماده بکنن، بگن که نه این اصلا اینجوری نبوده و درست نبوده. حالا مستقیم خودشون نمیان که وارد بشن، 10 مثلا قضیه زهرا لاریجانی، 30 تا مقام کشور اومدن مستقیم گفتن نه تکذیب تکذیب تکذیب، ما دو تا سند رو کردیم همش خراب شد. طبیعتا اینجوری نمیان دیگه بازی بکنن، ولی این اخبارای زد و نقیض و اینا رو میدن که ذهن مردم کلا از خبری که میاد پاکسازی بشه.
درسته. اکبر تیرکمون نوشته: واقعا مسخره و خجالت آور این داستان بدل و شبیه سازی صدا، من فوق لیسانس صدا برداری ام، به هیچ وجه همچین چیزی وجود نداره، خجالت بکشید. رولا، تو گفته بودی دستگاه شبیه سازی صدا از روس‌ها گرفته بودن، فکر کنم زمان تظاهرات 88 و صدای موسوی و کروبی رو گفتی شباهت سازی کرده بودن برای رهبر.
ببین اینایی که این حرفا رو میزنن و اینا، طرف میاد مثلا حرف میزنه، همزمان میره یه جای دیگه هم حرف میزنه، میگه من مثلا کارشناس هواشناسی هم، خب الان این بحث باروری ابرا و اینا دروغ، خجالت بکشید. میاد اینجا یه چیزی میگه من صدا بردارم نمیدونم فلان، هر کسی که حرف میزنه بالاخره دلیلی بعد واسه حرفاش بده دیگه، این که این حرف مسخره است من کارشناس صدا برداری هم، خجالت بکشید، این که نشد حرف که. من ترجیح میدم اصلا جواب این سوال رو ندم. ما سه تا گزارش منتشر کردیم، دستگاه ها هم از یه شرکت انگلیسی وارد شده و یه سری دستگاه، یه شرکت انگلیسی به اسم کمپیوت فکر میکنم از اونجا وارد شده، یک دو تا شرکت آلمانی هم هستن که اینا دارن کار میکنن، گزارشش همه موجوده. من اصلا ترجیح میدم به این افرادی که همینجوری میان رو هوا صحبت میکنن و من فلانم، من بیسارم، این دروغه اون دروغه، اصلا جواب
نمیده. خب البته خوبه که تاکید بکنی که چی بوده ماجرا، که اون کسانی که ممکنه دیر باور باشن هم اونام باور بکنن.
ماجرا هست، گزارشش مشخصه، سه تا گزارش. نه دیر باور نیست، اینا یه سری آدمایی هستن که نمیخوان، یعنی شما بگو الان روز، میگه نه نه شبه، آقا گفته شبه شبه، ما که با این آدما بحث نداریم.
بله،
اصراری هم نداریم بگیم که آقا بالاخره قانع کنیم حرف ما درسته. سر قضیه سعید طوسی یه لشکر از اینا میگفتن دروغ دروغ، چون نمیخواستن باور کنن. بعد که تمام اسناد و مدارک و فایل‌های صداش اومد، همه باور کردن، گفتن ای مگه میشه همچین چیزی. هر کی میخواد مطالعه بکنه میتونه بره سایت آمد نیوز، آذری جهرومی رو سرچ بکنه، یا جواد ناظری که نام مستعارش بوده تو معاونت فنی وزارت اطلاعات سرچ بکنه، اونجا تمام گزارش آذری جهرومی میاد.
به نام طوسی اشاره کردی، رو امروز خبری دیدم در آمد نیوز که در دادگاهی در ترکیه، مثل که یک کسی شکایت کرده به این دادگاه در ترکیه در رابطه با تجاوزی که طوسی به یکی از بچه‌هاش کرده در اونجا، درسته؟
آره، اینا یه مسابقه بین المللی قرآن بوده بین اون یعنی قبل از اینکه اون مسابقه بخواد شروع بشه، رفتن اونجا و بالاخره اون عملیات آقای طوسی انجام داده و بعد رفتن توی مسابقه قرآن. اما چون دادگاه ایران رسیدگی نکرده و پرونده رو رد کرده با توجه به تمامی مستنداتی که وجود داشته و این رو پرونده رو نگه داشتن و اینا، الان خانواده هایی که جز شکات هستن به این نتیجه رسیدن تو مراجع بین المللی میتونن شکایت بکنن. میدونی طرح شکایت حقوقی اساساً تو خارج از کشور در دو صورت انجام میشه. یکی اینکه اونجا محل وقوع جرم باشه، یعنی جرمی اونجا اتفاق افتاده باشه. دومی که فردی که خطا رو انجام داده حتما توی اون کشور مقیم باشه. خب طوسی که اونجا مقیم نیست، اما جرم اونجا اتفاق افتاده و اینا میتونن حالا بالاخره با توجه به مستنداتی که دارن، من امروز خودم 5 تا سند از طوسی منتشر کردم که توی اون اسناد دقیقاً گفته که این تو ترکیه ما مثلا نمیدونم فلان کاری کردیم، ما نمیدونم ترکیه رفتیم کلاس اومدیم، یعنی اقرار کرده به این که این کار اینا تو ترکیه بودن. خب اینا اسنادش هست، میتونن برن قبل از اون مسابقه از مدارکی که هتل داره و پرواز داشتن اینا در بیانن و دادگاه ترکیه صالح به رسیدگی، به خاطر اینکه جرم اونجا اتفاق افتاده، یکی از جرم ها اونجا اتفاق افتاده.
بله، بسیار هم خوب. شخصی به نام تو باور نکن نوشته نه تنها این صندوق ها بلکه قطع خمس و زکات و فطریه و نذورات برای آخوند اشرافی و اینکه روشنسازی بودجه کمیته امداد بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان رو خواستار باشند. میشه این بودجه معلوم بشه دقیقا چقدر بوده؟
من ازت خواهش میکنم، یه دفعه هم گفتم که اصلا اکانت های فیک و اینجا ما تو این برنامه نخونیم. ببین ما داریم با شخصیت های حقوقی خودمون و حقیقی خودمون داریم فعالیت میکنیم و بعد اینجا بیایم یه مثلا اکانتی رو بخونیم تو باور نکن اینو گفته، توهین به شعور هم مخاطبه هم به شعور خودمون. هر کسی شهامت داره فعالیت سیاسی یا اظهار نظر سیاسی درست انجام بده، با نام حقیقی خودش باید فعالیت بکنه و هزینه‌ش هم باید بده. ماها داریم هزینه هامون رو داریم میدیم. من همین الان پدر من 9 بار سکته چشم کرده عصبی به خاطر اینکه خانواده‌ام تحت فشاره و 9 بار عمل جراحی کرده و یک چشمش داره کور میشه، سر اینکه اینقدر دارن میبرن دادگاه میارن. خب ما نباید اینجا مثلا اکانت فیک مثلا بخوایم صحبت بکنیم یا جواب بدیم، اما یعنی یه ذره توهین به شعور مخاطب. من
البته گوش بده رولای عزیز، بعضی از اینها خب میگوین ما در ایران زندگی میکنیم، میترسیم که اسم واقعیمون رو بگیم و باید با یک اسم مستعار
اسمشو بذاره سجاد. تو باور نکن که دیگه اسم سیما اینجا کامنتش
الان میخوام این نفر بعدی رو اسمشو بخونم، شاید برای جالب باشه. هستش Golden Forest، یعنی جنگل طلایی. نوشته رئیس کمیته امداد میگه پولی که مردم راضی نباشن رو شرعن نمیتونیم بدیم به فلسطینی ها. بعد سوال کرده مگه مردم راضی بودن که پول نفتشون خرج بشار اسد و حزب الله لبنان بشه؟ مگه برای اون هزینه ها از مردم اجازه گرفتیم.
بله درست گفتم.
دوست دیگری به نام نوید آذر نوشته: سلام آقای فرهودی و زم، چرا هیچ وقت از حزب کمونیست کارگری خبری ندادید؟ چرا اعضای حزب مثل حمید تقوایی رو دعوت نکردید؟ چرا برنامه حزب کمونیست کارگری رو نذاشتید تو کانالتون؟ پاسخ من به شما دوست عزیز اینه که اگر حزب شما کار مهمی انجام بده که جنبه خبری داشته باشه، حتما به اون خواهیم پرداخت. فکر کنم موقع تظاهرات علیه هاشمی شاهرودی در برابر کلینیک اعصاب دکتر سمیعی در هانوفر آلمان، برخی از اعضای این حزب حضور داشتند و ما ویدیوهایی از اون تظاهرات پخش کردیم. روح الله، تو نکته دیگه ای داری بخوای اضافه کنی به این پاسخ؟
من نه، حزب کمونیست کارگری خیلی احزاب هستن که احزاب یه نفرن، احزاب دو نفرن، حتی تو ایرانش، نه حالا خارج از کشورش، خیلی احزاب هستن که قارچی شب انتخابات روش میکنن و بعد تموم میشه دیگه، اسمی هم از اون حزب نیست. یه فعالیتی باید انجام بشه که به واسطه یه اون موضوع بکنیم بیاریم تو برنامه صحبت بکنیم راجبش، وگرنه این که بخوایم راجب اینجوری بخوایم صحبت بکنیم، خب راجب خیلی چیزا هستش که ممکنه حزب کمونیست کارگری صفحه آخر باشه
بل.
یا نه مثلا به صفحه اول باشه، ولی این که بعد یه اتفاقی بیفته که اون حزب ایجاد کرده باشه یا خبری باشه، یک موردی باشه که روش موضوع کنیم.
خب همون مسئله چیز بود، تظاهرات بود در برابر کلینیک دکتر سمیعی که اینا حضور داشتن و ما هم کاور کردیم اینو، من خوب یادمه. کاربری به نام نسیم کاف نوشته: کمی هم از معیشت افتضاح معلمین بدبخت ایرانی صحبت بکنید. من با فوق لیسانس و 13 سال سابقه میگیرم 1,500,000 تومان. نمیدونم کرایه خونه بدم یا خرج دانشگاه بدم یا خرج خونه. با تشکر سلام و ارادت منو با آقای زم برسونید. خط فقر الان است که 3.5 میلیون تومان رول در ایران، درسته؟
بین همون 3.5 میلیون تومن، بله همون 3.5 میلیون تومنه، ولی من به نظرم باز حالا قشر معلمین دارن حقوقشون رو میگیرن، نمیرسه. کارگرای بیچاره که 7-8 ماه 10 ماه هر کدوم حقوق نگرفتن، که خب باید بیشتر راجع به اونا صحبت بکنیم. ببین یعنی وضع معیشتی تو هر قشری تو جامعه که صحبت میکنیم واقعا همه مشکل دارن. من نمیدونم این چه نظامیه که هم مخالفش مخالفشه هم موافقش مخالفشه. فکر میکنم تنها نظامی تو دنیا باشه که موافق و مخالفش مخالفشن و دارن مینالن و مسئله دارن، مشکل دارن. تو تمام مخشار اینجوریه. الان صنف مثلا شما برید تو صنف کله پاچم که بری، اونم ناراضیه، میگه هزینه هم بالاست و در نمیارم و مشکل دارم و بالاخره اینا هستش. همه قشرا
ظاهرا یک اضافه حقوقی میخوان به کارمندان دولت، کارمندان بازنشسته و شاغل بدن. دیدم در روزنامه‌ها تیتر زده بودن از قول آقای نوبخت که قبل از عید فطر انشالله این اضافه حقوقام پرداخت خواهد شد.
اینا درمون اصلی نیست، اینا مسکنه که حالا مثلا میخوان تو یه ما 100,000 تومان اضافه حقوق بدن، 200,000 تومان اضافه حقوق بدن، واقعا به جایی نمیرسه، به چیزی نمیرسه. مهم مسئله اصلی کشور، مسئله تورم، مسئله اقتصاد، مسئله بیکاریه، مسئله اشتغال، اینا مسائل اصلی کشوره. وقتی چرخ تولید به چرخه، وقتی سرمایه گذاری خارجی، شما رابطت با دنیا قدر خوب باشه که سرمایه گذاری خارجی وارد کشورت بشه، اوتومات این چیزها اصلا حل میشه. اما یه کشوری رو بسته نگه داشتن، با تمام دنیا هم خصومت دارن. اون مثالی هست میگه: نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد. نه خودشون درست میکنن نه نمیزنن کسی دیگه بیاد درست بکنه. هر کسی هم که میاد حرف میزنه ضد انقلاب و منافق و معاند و اینا، اسمشو میزنن روش. وضعیت کشورم اینجوریه. اگه به نظر من اون مسائل حل بشه، مسئله اشتغال و مسئله سرمایه گذاری حل بشه، اصلا این اضافه کاری ها و اینا دیده نمیشه.
حالا جالبه که تو این صحبت هایی که میکنی که همش هم درسته، وزیر اقتصاد ازش سوال کردن که وضعیت اقتصادی کشور رو چگونه میبینید، پاسخ شما در یک ویدیو کلیپی الان گوش میدیم و بعد به ادامه برنامه خواهیم پرداخت.
اوضاع اقتصادی کشور الان چطوره؟ با توجه به مسائل بین‌الملل
الحمدلله خوبه.
ببینین
ما مقداری گرونی رو که میگین چون غیر ضروره، ببینین واردات کاهش پیدا نکرده، مواد اولیه، ارز تغییری پیدا نکرده، ارز تغییری پیدا نکرده، روی صادرات کاهش پیدا نکرده، تولید تغییری پیدا نکرده، نشون میده که اتفاقا قیمت ارز تثبیت شده است. قیمت ارز تثبیت شده است، یعنی نگرانی از آینده نیست.
درمون نمیشه با چی بشه، نداریم یه دونه قرص، نمیدونیم دفترش، نداریم بیمه، نداریم هیچی، نداریم پول، نداریم آینده، نداریم زندگی، نداریم. ما خدا مرگ از خدا میخوایم، هر روز از دو تامون از خدا مرگ میخوایم.
راستی دوستان، مانوک خدابخشیان دوست خوب ما در کالیفرنیا به خاطر پاره مشکلات این هفته هم نتونست برای ما تحلیلی تصویری ارسال کنه، ولی قول داد که این کار رو هفته آینده انجام بده. و اما در برنامه آخر هفته جمعه 25 خرداد 97 نامه مشترک فرماندهان سپاه و ارتش به دفتر نظامی علی خامنه‌ای در رابطه با بودجه سپاه و ارتش رو زیر ذره بین می‌گذاریم. وضعیت نابسامان پرسنل نیروهای مسلح و سپاه تا چند اندازه موجودیت نظام را به خطر انداخته است. از تازه ترین تحولات در مورد وضعیت سعید مرتضوی قاضی و دادستان پیشین خواهیم گفت. آیا او به راستی پشت میله های زندان است و یا مشغول گذراندن یواشکی زندگی خارج از زندان؟ واکنش مقامات جمهوری اسلامی به دیدار تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی و توافق آنها برای رفع تشنجات در شبه جزیره کره را بررسی می‌کنیم. چه بر سر این به اصطلاح نمونه موفق از مقاومت به جای سازش آمد؟ آیا علی خامنه‌ای نفر بعدی برای زانو زدن در برابر دونالد ترامپ خواهد بود؟ و در پایان نگاهی خواهیم داشت به فعالیت‌های نرگس کلباسی برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه. چرا با وجود تلاش‌های خانم کلباسی برای کمک به خانه‌سازی برای زلزله زدگان، برخی از ساکنان منطقه عملکرد او را مورد انتقاد قرار دادند؟ با ما باشید.
بله که گوشیبای رشت پر از خانه برم ماشین یه سری هم رفتن این تو در سخنگان این چی هم البته قلب این هم از چهار نفر آمده اینجا عکس بگیرم و بلان اونجا هست
راپیمایی روز قدس
پلکله اسمه
پلکله اسمه
الله اکبر
الله اکبر
سلام، خسته نباشی.
شما خسته نباشی.
شرکت کردی توی راهپیمایی روز قدس؟
نه.
پیامت برای بچه‌های فلسطین چیه؟
میخوام بزنم تو جهن همه‌شون.
با مردم ایران با همه مشکلات اقتصادی که داریم و با این چند عمل کردگاهی مسئولی
سنگلی امریکا سنگلی امریکا جنگلی اسرائیل جنگلی اسرائیل درد بگیری کوف بگیری بیشنه بمیری درد بگیری کوف بگیری شلا بمیری جنگلی امریکا جنگلی اسرائیل جنگلی امریکا جنگلی اسرائیل درد میگیری کف میگیری شلا بمیری یا
دوستان. یک بار دیگر به مناسبت روز قدس تظاهراتی سازمان یافته از سوی نهادهای حکومتی برای ابراز حمایت از فلسطینی‌ها در کشور برگزار شد. در این تظاهرات که بیشتر به سیرک شباهت داشت تا راهپیمایی با اهداف سیاسی، ساندیسخورهای حرفه‌ای با سر دادن شعارهای عجیب و غریب خشم انقلابی خود را نسبت به آمریکا و اسرائیل نشان دادند که شاید مسخره‌ترین آنها همین شعار جینگیلی آمریکا فینگیلی اسرائیل بود. رولا، این شعارها رو کی برای اینا تنظیم میکنه؟ هر سال محتواش موسیقتر از سال پیش میشه.
خب این خود جمهوری اسلامی دیگه، وقتی قالب جمهوری اسلامی هر سال مضحک‌تر از سال قبل میشه، اتفاقاتی که توش میفته هم هر سال مضحک‌تر از سال قبل میشه. این شعارها رو خودشون در میارن، یه سری آدم هستن که حالا مثلا بیکارن و به لودگی و اینا، میدونی اینا میخوان تحقیر کنن آمریکا و اسرائیل رو و میان حالا یه سری کارا میکنن. راهپیمایی های 22 بهمن، راهپیمایی های مشخصا روز قدس، اینها تقریبا من فکر میکنم 7-8-10 سالی هستش که جنبه فان پیدا کرده. یعنی مردم که میرن اونجا بخره، میرن اونجا یه شوی ببینن، یه تئاتری ببینن، یه دلغک بازی ببینن، ژانگولر میارن، نمیدونم آفتاب مهتاب میزنن، هزار تا کار میکنن اونجا که جذب کنن. یعنی انواع یه سیرک کامله. یعنی اگه روشون میشد مثلا اونجا شیر و ببر و پلنگ هم میآوردن اونجا که مثلا مردم رو سرگرم بکنن که به واسطه یه اون سرگرمی ها همه بیان راه بمایی. ولی خب وقتی تو عمل نگاه میکنیم میبینیم، دیروز روزنامه صبح نو مثلا تیتر زده بود که امروز بود فکر میکنم یا دیروز بود تیت زده بود که مشکل خوشسالی ایران رو اسرائیل درست کرده. خب تو اونجا داری بهش میگی جینگلی آمریکا فینگلی اسرائیل، نمیدونم اینا، بعد اون وقت اسرائیل انقدر قدرتمند هست که پس بیاد مشکل خوشسالی رو تو ایران ایجاد بکنه که بله که شما باش مسئله داشته باشی. یا نه اسرائیل الان ما تازه در آوردیم اون بحث پدافند فرمانده پدافند هوایی کشور که تو دو سه هفته قبل بحثشو کردیم که شما گفتی که این چه قیافه هاییه و اینا که داشتیم راجبش صحبت میکردیم، گفتی علت تغییرش چی بوده. علت تغییرش، یکی از علتهای تغییرش مفاسد مالی بوده. دومی علت تغییرش این بوده که دو تا هواپیمای F-35 اسرائیل اومدن 7-8 تا استان کشور رو اومدن گشتن، قشنگ شناسایی کردن، مانور دادن برای خودشون بدون اینکه هیچ پدافند راداری اینو بگیره و بعد برگشتن رفتن. خبری که دو سه ماه پیش در اومد ایران تکذیب کرد، اینا تحقیق کردن دیدن بله پدافند هوایی قرارگاه خاتم الانبیا اصلا نتونسته دو تا هواپیمای F-35 اسرائیلی رو بگیره. حالا اسرائیل از این هواپیما بالای 40-50 تا داره. خب این چه فینگیلیه که اومده تو آسمون کشور تو بدون اینکه حتی پوشش راداری تینو بگیره اومده مانور کرده 7-8 استان کشور، هر جایی میخواسته مانور عملیاتی کرده و واسه زدن یا موقع اگه خواسته بزنه اومده شناسایی مختصات کرده بعد برگشته رفته. یعنی چیزایی که میگن با چیزایی که در عمل داره اتفاق میفته تفاوت داره. یا تو سوریه میگم 1 میلیارد دلار زیرساخت‌های سپاه رو تو سوریه زد اسرائیل، ایران هیچ کاری نتونست بکنه، نمیتونه کاری بکنه به خاطر اینکه میزنن داغون میکنن. و حالا تو بیا بشین بگو فینگلی اسرائیل جینگلی آمریکا، ولی در عمل همینا دارن پدر صاحبتو در میارن.
رولا فکر نمیکنی مثلا اقتدار نظام با این شعارهایی که خودشون درست میکنن لطمه میبینه؟ یعنی اصلا به این مسئله توجه اینا دارن ندارن؟
نه ببینی شعارها رو که الان اصلا جایی نمیاد یه ستادی چیزی بخوان طراحی کنه، طرف بلنگو میدن بالا دستش، یه نیسانم را میفته، 20 نفرم اون پشت را میفتن بهشون آب نبات و شکلات و آب نبات قیچی و نمیدونم اینا میدن. الان این سری قدس راه با روز قدس تو مارمزون بوده، ولی لودگی در میارن اون پشت را میفتن. این لودگی ها تو فضاهای رسانه‌ایشون هم هست، حتی نگاه بکنی الان تو توییتر مثلا اینا میبینی چه لودگی هایی میکنن، یا تو فضای رسانه‌ای یا تو مراسمای خودشون، یا اصلا توی این مراسمای مداها خصوصیاشون رو میشینی نگاه میکنی، اون فوش خار مادر از بالا تا به پایین خودشون و شوخیای ناموسی حرفای رکیک و اینا، این لودگی ها هست تو اینا. حالا این که حالا نمود پیدا کرده و علنی شده، چون دیگه اینا چیزی ندارن برای عرضه کردن به جامعه، چیزی ندارن که بخوان به مردم بگن آقا ما هم هستیم و میتونین به ما نگاه بکنین و به شعارهای ما توجه بکنیم دیگه، هر چی داشتن تموم شده، ته کشیده. آموزه های روحانیت ته کشیده، آموزه های دینی رو، منابع رو، این چیزهایی که تو از اول انقلاب میگفتن وای خلخال پای زن یهود و نمیدونم فلان و حضرت علی میبرد نمیدونم خورما میداد شب کیسه مینداخت و اینا، دیگه همه با واقعیت هایی که عملی داره تو جامعه اتفاق میفته، از فقر و گرسنگی و نداری و ظلم و زندان و اعدام و اینا همه داره رنگ باخته رفته دیگه. من که با همین چهار تا شعار فینگلی جینگلی سر خودشونو گرم بکنم که اون آدمایی هم که اون پشت را میرن میفهمن که اینا برای مضحکه کردن و تحقیر کردن.
و اما در همین روز قدس شاهد شعارهای تند گروهی از مردم علیه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بودیم. صالحی که با چندین بادیگار در این راهپیمایی فرمایشی شرکت کرده بود در یک مقطع طاقت نیاورد و یکی از شعار دهندگان رو به باد حمله گرفت و باهاش بگو مگو داشت. رولا، استراب صالحی از شرکت در راهپیمایی رو میشد در چهرش مشاهده کرد. این همه بادیگارد رو نشونه چی باید بدونیم؟ سطح بالای امنیت در پایتخت، اینها که علی صالحی شعار میدادن فکر میکنی از کدوم اردو بودن؟
ببین اینا قبلا هم بودن، اون موقعی که هاشمی هم میومد راهپیمایی اینا میرفتن شعار میدادن، دور تا دور هاشمی وای میسادن، افتضاح افترا میبستن و بالاخره شعار میدادن و فحاشی میکردن. اون موقع که خاتمی هم میومد همین کارو میکردن، میرحسین موسوی هم اومد راهپیمایی روز قدس همین کارو کردن، کروبی هم میومد همین کارو میکردن. اینا یه سری آدم هستن، یعنی اگه بشه اسمشون آدم گذاشت، چند رأس، شاید رأس قشنگتر باشه، چند رأس از این افرادی هستن که وابسته به نهادهای امنیتی هستن، خصوصا سازمان اطلاعات سپاه، یعنی اون هسته های فشاری هستن که اینا ایجاد میکنن تو پایگاه ها، تو مساجد و اینا، و اصلا کارشون اینه، یعنی اصلا میگن آقا فلانی داره از اون تم میاد یک کیلومتر دیگه، چون تیم حفاظت بالاخره میسیم داره صحبت میکنه، ما فلان جایی مثلا داریم میایم تو چیز، بالاخره اینا هماهنگی میکنن و اونا هم از این ور به این میگن آقا اینا از فلانجه داره میان بود دویم بریزین و میان میریزن فحاشی میکنن. ولی خب این پاک کردن صورت مثلا صالحی و ظریف و روحانی و نمیدونم اینا واقعا کاری نبودن تو بحث هسته یا تو بحث برجام. اینا رو اگه خود خامنه ای اصلا میگفت آقا مذاکره نکنین یا اصلا برجام نمیخوایم، که اینا کاری نمیتونستن بکنن، نمیتونستن بگن نه ما میخوایم. که خب این که هر عقل سلیمی اینو میدونه، خب اینایی هم که این کارو میکنن عقل سلیم ندارن طبیعیه و خب میریزن الان فحاشی میکنن. ظریف هم اگه میومد که با ظریف بدتر از صالح این کارو میکردن. خب اینا خودشون یعنی نشون میده که نظام از درون هم دچار تناقضه، اینها از داخل خودشون هم مشکل دارن، مشکل دارن.
یکی از کاربران نوشته بود که وقتی با صالحی میگن وطن فروش، این اصلا وطنش ایران نیست که بخواد بفروشه، این متولد کربلای عراق، اینا به عراقیا بیشتر اقتدا دارن تا به جمهوری اسلامی و به ایران. یک گزارش دادم چند وقت پیش تو داشتین در آمد نیوز که این خونش رو فروخته بود 6-7 میلیارد تومان و پولش رو مثل که از کشور خارج کرده بود، درسته رولا؟
آره. همون بعد از اون قیام دی ماه بود دیگه. یکی دو ماه بعدش خونه یه ویلای خیلی خوب داشت توی نزدیکای فشن بود. که این ویلا رو اصلا نمیفروخت و خیلی جای خیلی لاکچری و خوبی بود و اینو، ولی یه دفعه فروخت و 6 7 میلیارد تومان فروخت، پولش رو فرستاد.
جمهوری اسلامی اگر نیروی دارن، و انرژی دارد برای ملت فلسطین، او رو خرج خواهد کرد. ابایی هم نداریم که بگیم ما از نیروی مقاومت فلسطین حمایت میکنیم، هم حمایت مالی میکنیم، هم حمایت سیاسی میکنیم و هم حمایت نظامی میکنیم.
ادعس احبی، ادعس عشیعه، لعنهم الله، ادعسوا عليهم، ادعسوا. هذولهم الشيعة، ادعس ادعس، الله يقويك، الله يقويك، ادعس.
دوستان، یک گزارش اختصاصی از تهران حکایت از ارسال نامه مشترک از سوی برخی فرماندهان سپاه و ارتش به دفتر نظامی علی خامنه‌ای در رابطه با بودجه سپاه و ارتش داره. بنابر این گزارش، در پی تصمیم حجت الاسلام روحانی به نپرداختن تقریبا نیمی از بودجه سپاه، پرسنل این نیرو به هم ریختند و به طور کلی نیروهای نظامی در وضعیت نابسامانی قرار گرفتند. در این نامه ظاهراً به وضعیت رابطه نظامی ایران با روسیه و تبعات بیرون آمدن آمریکا از برجام هم پرداخته شده است. رولا، خودت بیشتر در مورد محتوای این نامه صحبت بکن. آیا دفتر نظامی رهبر واکنشی نشون داده؟
ببین، نامه تقریباً 2 هفته پیش فرماندهان سپاه و ارتش توی یک نامه مشترک به دفتر نظامی خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای، نامه میزنن و میگن که دولت بودجه رو نداده و یعنی 2/4 بودجه رو اختصاص نداده و وضعیت پرسنل اصلا وضعیت خوبی نیست. الان اینا مثلا مشخصا یه ماموریت، 1 ماه پیش مثلا رفته بودن تو یکی از کشورها برای خرید تجهیزات و مشخصا از سپاه رفته بودن برای خرید تجهیزات و برگشته بودن. اینا هنوز مثلا حق ماموریت اون 1 ماه پیش رو پرداخت نکردن. اونا مثلا پولشون رو از جیبشون داده بودن و رفته بودن اونجا، پول بلیط هواپیما رو اینا رو حتی داده بودن، گفته بودن بدین بعد ما بهتون میدیم و اینا، که هنوز پرداخت نکردن. یا مشخصا مثلا الان یه سری از ماموریت ها، خب سپاه خیلی بریز و به پاش داشت، یه سری از ماموریت ها رو که باید پرسنل رو میفرستادن و برن این برور به اینا، قبلا مثلا میگفتن با هواپیما برید، الان میگن با اتوبوس برید، پولش هم خودتون بدین ما بعدم بهتون میدیم. وضعیت خوبی ندارن اصلا. بودجه عملیات های خارجی سپاه، نیرو قدس، اطلاعات سپاه، کاملا اینا بودجه هاشون از بین رفته و معلق شده. الان مثلا به من هفته پیش یکی از این کانالای امنیتی که وابسته به، فکر میکنم اتنه وابسته حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است، خبر داده بود که حالا منو مثلا میخوان ترور کنن و پروژش استارت خورد و گفته بودن سازمان مجاهدین خلق میخواد این کارو بکنه و اینا. از یه طریقی مثلا گفتم به ادمینش پیام دادم، گفتم بابا شما که بودجه ندارین، شما که اصلا پولی ندارین بلنشین بیان خارج از کشور، چرا الکی بلوف میزنین؟ بودجهاتون هم قطع شده و اینا. اینا تمام بودجهاشون قطع شده و این نامه هم به خاطر همینه مشخصا زدن به دفتر نظامی آقای خامنه‌ای که وضعیت اصلا خوب نیست، ماموریت ها کلا رو حواس، یه رکود تو پرسنل ایجاد شده، نارضایتی بسیار زیاد ایجاد شده و مشکل پیدا کردن. حالا در کنار این، من حالا یه سری چیزها رو میگم که اینا سرخطه، البته نوشتم تا خبرش رو تنظیم بکنم. معمولا به خاطر همین خیلی چیزها رو از ببخشید من مریضم، میذارم بعضی چیزها رو از رو ممکنه بخونم، به خاطر اینکه خب گزارشا که میرسه من سریع خبرش تنظیم شه. به یه کارخونه ای هست به اسم کارخونه خارکوف توی اوکراین، تو کیف، که ایران از این چند فروند هلیکوپتر خریده. مثلا مشخصا هوانیروز سپاه 15 فروند از این هلیکوپترها خریده، MI-171، که اصلا اینا رو مثلا الان روسیه پاسخ مکاتبات سپاه رو اصلا نمیده، یا پاسخ مکاتبات جمهوری اسلامی رو اصلا نمیده. میگن آقا ما قطعه میخواییم واسه این لوازم، ما قطعه میخواییم واسه این هواپیمایی که از شما گرفتیم، آنتونوف، ایلوشین، نمیدونم سوخو، این هواپیما رو از شما گرفتیم، قطعاتش رو میخواییم، و قطعه نمیده روسیه. اصلا جواب مکاتبات ایران رو نمیده، جواب مکاتبات جمهوری اسلامی، سپاه، ارتش، ستاد کل، اینا رو اصلا هیچ کدومو نمیدن. و بیشتر به نظرم اینا، روسیه تعهد داده بود به ایران، گفته بود که در صورتی که آمریکا از برجام خارج بشه، اروپا از برجام خارج بشه، یا شما تحریم قطعات و لوازم و تجهیزات باشین، نگران نباشین، ما بهتون تجهیزات میدیم، ما بهتون قطعات میدیم، لوازم نظامی میفروشیم فلان. الان که روسیه اصلا جواب اینا رو نمیده کاملا، یعنی کاملا قطع ارتباط کرده. ببین مثلا تو پروژه S300، موقعی که روسیه پروژه S300 رو به ایران تحویل داد، هنوز این پروژه رو کامل تحویل نداده، یعنی نصفش رو تحویل داده، نصفش رو گفته حالا براتون کامل میکنیم. در صورتی که اومد همزمان، فکر میکنم یه سال بعدش، پروژه S400 رو داد به ترکیه و اومد یه سری پدافند S400 رو هم توی بلندی‌های جولان گذاشت و کدهای S300ی که به ایران فروخته بود رو همه رو داد به اسرائیل، کد پدافندیشو قبل از اینکه به ایران بده داد به اسرائیل، که اگر ایران خواست اسرائیل رو بزنه با موشک و اسرائیل خواست به سکوه موشکی ایران حمله بکنه که این S400 جلوشو بگیره، کدها رو از قبل اسرائیل داره و رهگیری میکنن موشکای S400 و اینا رو S300 و اینا رو پدافند نابود میکنه. اما به ترکیه و تو بلندی‌های جولان اومدن S400 رو منتقل گذاشتن اونجا، مستقر کردن که اگه ایران خواست اسرائیل رو بزنه این پدافندای S400 موشکای ایران رو بزنن. این همچین بازی کرد. الان مثلا گزارش منابع سپاه توی نیروی دریایی گزارش کردن که ناوهای آمریکایی به سمت مدیترانه، دریای مدیترانه در حال حرکتن و مثل که خودشون تجزیه تحلیل کردن این که میخواد میان سوریه رو، آمریکا میخواد بیا تو سوریه مستقر بشه و از اونجا به ایران حمله بکنه یا قیچی بکنه یا تحت فشار نظامی قرار بده. این اتفاقی که افتاده، همین بحث کره شمالی و آمریکا و اینا، توافقی که کردن، واقعا جمهوری اسلامی ترسیده و واقعا به مسئله خوردن اینا داخل خودشون. خیلی از آدمایی که صحبت میکنن میگن دیگه کار تمومه، یعنی اصلا دیگه با این توافقی که انجام شد دیگه اصلا ما دیگه، یعنی جمهوری اسلامی رفته دیگه، یا بالاخره اون شروط رو باید قبول بکنه یا کار تموم
به این مسئله خواهیم پرداخت. حالا قبل از این که به آیتم بعدیمون برسیم، در رابطه با همین مسئله نپرداختن بودجه سپاه، آیا این باعث شده که مثلا حقوق افسرهای سپاه مثلا دیر پرداخت کنن، ندن، هیچ وقفه‌ای در پرداخت حقوقا به وجود آمده که مثلا ممکنه باعث بشه سپاه حاضر نباشه دیگه به اهداف رژیم عمل کنه، بره دنبال مثلا فرض کن سرکوب و این کارها؟
ببین سپاه تحت مضیقه شدید مالی الان، یعنی تو هیچ مقطعی من فکر نکنم وجود داشت بعد از جنگ، تو هیچ مقطعی بعد از جنگ وجود نداشت که اینقدر سپاه تحت مضیقه مالی قرار بگیره و یک دولت مستقر اینقدر سپاه رو تحت فشار قرار بده که برگرده بیاد توی چارچوب اهداف و فعالیتاش عمل بکنه. الان حقوقا رو دارن میدن، حقوق الان سپاه داره میده، ولی اضافه خیلی از کادرهای سپاه، نیروهایی که تو سپاه دارن فعالیت میکنن، اینا اصلا با حقوق زندگیشون نمیچرخه. اینا حقوقشون مثلا 30% دریافتیشونه، 60-70% دریافتیشون اضافه کاری هاست، حق ماموریت هاست، با اینها زندگی هاشون میچرخه. وگرنه حقوق که یه حقوق پایه است، همشون یه میلیون و نیم اینا حقوق پایه دارن، اما با اون حق ماموریت ها و با اون اضافه کاری هایی که میگیرن یه دفعه مثلا دریافتی هاشون میشه 3-4 میلیون، با اون زندگیشون رو میچرخونن، نه با اون 1 میلیونه. به خاطر همین نارضایتی به خاطر همین رفته بالا. الان خیلی از آدم ها دارن میرن ماموریت، منتها حق ماموریت نمیگیرن. خب طبیعتاً طرف بخوام بفرستم ماموریت،
همین نارضایتی ممکنه مثلا باعث بشه که سپاه دیگه اونجوری از رژیم حمایت نکنه در برابر مردم.
ببین بحث اینا رو بعد نمیشه به طور قاطع گفت که سپاه از رژیم حمایت نکنه. بالاخره افرادی که وارد سپاه میشن با یک ماموریتی دارن وارد سپاه میشن که اسمش از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سپاه که این ارتش نیستش که، کارکرد سپاه با ارتش متفاوته. اینکه اگر بگیم ارتش به دلیل کمبود پول، به دلیل کمبود امکانات، اگر نارضایتی بین پرسنل زیاد بشه ممکنه از نظام طرفداری نکنه، من میگم آره. اما کارکرد سپاه با ارتش فرق داره. کارکرد سپاه اینه که دقیقاً از نظام محافظت بکنه و عقیدتی سیاسی ها، حفاظت ها، حراست ها، اون مصاحبه‌ای که انجام میدن برای کارگزینی، ورود، نمیدونم اینا، همه برای اینه که آدمای معتقد رو بیارن داخل این. حالا بین همین آدمای معتقد شکاف ایجاد میشه؟ بله شکاف ایجاد میشه، به مناسبت‌های مختلف شکاف ایجاد میشه، فشار اقتصادی به اینا شکاف وارد میکنه، نارضایتی ایجاد میکنه، اما ممکنه بعد از اون نارضایتی هم اینا بیان از انقلاب دفاع بکنن، انقلابی که نمونده، از نظام دفاع بکنن، در نهایت ممکنه بکنن، ولی حالا فعلا تشتت و درگیری ایجاد شده. اینکه در آینده چی میشه رو بعد یه ذره بگذره که بتونیم خبرهای دقیق‌تر پیدا کنیم.
هفته پیش از نامه‌ای با دستخط هاشمی شاهرودی به ولی فقیه برای تلاش در راه کسب آزادی سعید مرتضوی از زندان خبر دادیم. اما سعید ایوبی، وکیل مدافع دادستان پیشین تهران که به جرم معاونت در قتل محسن روح الامینی در زندان کهریزک باید 2 سال در زندان باشد، این نامه را تکذیب کرده و میگوید موضوع صحت ندارد. رولا، این قضیه مرتضوی روز به روز پیچیده تر میشه. اگر آقایون قوه قضاییه تاکید دارن که مرتضوی زندانه، چرا عکسی از او در زندان منتشر نکردن؟ هفته پیش اگه یاد باشه تو گفتی که در این هفته اعلام خواهی کرد که آیا مرتضوی پشت میله های زندان هست یا نیست.
ببین، پیچیدگی به خاطر اینه که آقایون دروغ میگن، طبیعتاً به خاطر درست کردن یه دروغ بعد بیا یه دروغ دیگه هم بگی. این که میگن نجات و فصدق، به خاطر همینه که بالاخره راست بگو گرچه بد باشه، ولی خلاص میشی دیگه، هی ما مجبور نیستی 10 تا دروغ پشت سر هم بگی. این مسئله مال وضعیت حال مسئولین جمهوری اسلامیه که ما میگیم که یه نامه میاریم منتشر میکنیم و میگیم این نامه بالاخره امضای مرتضوی اون زیر معلومه، نامه تایپ شده است، ادبیاتش مشخصه، دستخط شاهرودی مشخصه، امضاش مشخصه، همه چی. میان میگن نه این نیست. خب نه این نیست که خب رفتن 4 جای دیگه در آوردن، 2 تا 3 تا 4 تا دستخطشو گذاشتن کنار هم دیگه، دیدن دستخطا این همه، امضات همونه. من که مثلا ما علم غیب نداریم که بیام امضای شاهرودی رو من از کجا بدونم چه امضایی داره اصلا. اینا خودشون رفتن در آوردن تو مکاتبات دیگه، بعد از اینکه قوه قضاییه بعد از اینکه دفتر شاهرودی تکذیب کرد، به دروغ تکذیب کرد، رفتن در آوردن جای دیگه، دیدن اه بله دستخطا درسته، پس شاهرودی دروغ گفته دفترش. اما اینکه وکیلش دروغ گفته، باز خب وکیل یه آدم کذابی مثل مرتضوی که دروغ به عنوان یک امر واجب تو زندگیش همیشه رعایت می‌شده، که خب طبیعتاً وکیلش هم باید یه آدم کذابی این خودش باشه. اینکه مرتضوی زندان بوده یا نه، من هنوز ببین الان زندان نیست مرتضوی. مرتضوی 1 هفته بعد از اینکه نامه رو شاهرودی زد به آقای خامنه‌ای، تاریخ نامه 1 خرداده، 1 هفته بعد از اون نامه مرتضوی با دستور رهبری از زندان اومده بیرون و بی سر صدا داره بیرون زندگیشو میکنه و کسی هم کارش نداره فعلا، تا بره تو اعاده دادرسی. اون درخواستی که داده بود روز اول گفته بود من تا اعاده دادرسی نشه خودم رو تحویل نمیدم. و این اون درخواست
ماده 477 منظور
بله.
قانون آیین دادرسی
بله. 477 یا 471 یادم نیست دقیقا،
یکی از این دو تا. خب اینو که این ماده رو که میتونه در داخل زندان هم اعمال بکنن، اگه
همون موقع آقای نعمت احمدی یه مقاله نوشت و توی یه روزنامه بود، توی مقاله نوشت گفت این منافاتی نداره با اینکه مرتضوی بره زندان و اعاده دادرسی هم براش اعمال بشه. اما خب مرتضوی گفته بود من زندان نمیرم به هیچ وجه تا اعاده دادرسیمو قبول بکنن. الانم هم همون شد، الانم بیرونه داره زندگیشو میکنه، داره میچرخه. دقیقاً با همین نامه شاهرودی هم اعاده دادرسیش با دستور آقای خامنه‌ای مورد قبول، به دستور آقای خامنه‌ای به قوه قضاییه مورد قبول قرار گرفت و فعلا حکمش اجرا، یعنی حکمش معلق شده فعلا. خب اینجا آقای روح الامینی به عنوان کسی که بالاخره فرزندش کشته شده توی جنایات سال 88 تو جنایات کهریزک، فکر کنم یه ذره با جون و دل یه ذره لمس بکنه و بفهمه که افرادی که اومدن با قضیه کهریزک اومدن تو پروژه کهریزک اومدن بیرون کشور رفتن، سازمان عفو بین الملل رفتن پیش احمد شهید نشستن صحبت کردن، میفهمه که تو چارچوب نظامی که بهش معتقده حتی اگر 7 سال 8 سال دادرسی یک آدمی رو طول بکشه واسه یه معاونت در قتل فرزندش، باز هم با یک دستور، با یک پاراف هاشمی شاهرودی و آقای خامنه ای طرف میاد بیرون و میره به زندگیش میرسه. حالا تا یاد دادرسی 10 سال دیگه باز رسیدگی بشه، پرونده معلوم نیست کی مرده کی زنده.
یعنی در واقع ماسمالی شد دیگه.
بله.
نه یک ریال حقوقی از جای میگیرهشون، یک ریال حقوق رهبری بخواد بگیره، حقوقای نجومی بخواد بگیره، نه یک ریال دست به وجوهات میزنهشون. زندگیشون بر مبنای هبه چند نفر آدمی که میشناسه نونشون حلال داره میگذره. نون پنیر اگر توی جایی میرن ورزش میخورن نونش پولش حساب میکنه، بلیط هواپیمایی اگه سوار میشن سمت مشهدی میرن جایی بلیط حساب میکنه، پول اینها، پول ماشینها، هزینه استهلاک اینها رو ماهانه حساب میکنه تو پاکت حساب. یک مدل غذا فقط. همسر ایشون میرن مشهد یه 3-4 روزی، ایشون میگه شما دارید میرید من غذا چی بخورم؟ یه حالا یه ظرف حلوا درست میکنن، 3 روز یه حلوایی تو یخچال بشه، رهبر یه کشور بره از همون حلوا غذا. یعنی آقا یه نه این دستگاه بگیم شما تلویزیون خود مملکت خودمون رو دارید نگاه میکنید، ببینید الان گفت شبکه 5 گسن نشون نمیداد. ایشون قبول نمیکرد. هر کدوم نفر 10000 تومان چقدر پول میذارن؟ یه دونه دستگاه ستا باکس میخرن، ببرن واسه کن پشت تلویزیون میبینن فیشش نمیخوره.
دوستان میبینید چه رهبر خوب ساده زیستی داریم. نه یک ریال حقوق رهبری میگیره و نه یک ریال دست به وجوهات میزنه. بلیط هواپیمای مشهدش رو هم حساب میکنه و رهبر یک کشوره که 3 روز حلوا میخوره وقتی زنش میره مشهد. البته یادش رفت بگه که پول بنزین اون BMW آخرین سیستم هم خودش میده. رولا آخه چرا این محاسن رو تو تا به حال نادیده گرفته بودی؟
این بند خدا آقای رائفی پور همه چی رو به همه چی ربط میده. جدیدن هم به من میگن آقا این چی کار کردی تو با این؟ تو هر سخنرانیش داره به تو فوش میده. فقط از یه سری جالبه، از یه سری عناصر تو خارج از کشور که تحت عنوان پادشاهی و ایران چی مثلا امپراتوری ایران و اینا تحت این عنوان دارن تو خط جمهوری اسلامی و خط رژیم دارن کار میکنن، از اونا حمایت میکنه اما میاد به من فوش میده. نه ببین آقای رائفی پور مشخصا باید بیاد راجب فساد کرسد که ما سرداشو منتشر کردیم نظرش راجب اون بگه. چی شد حمید ضیا جعفر مدیر عامل شرکت گازی کرسنت که از امارات بعد از اینکه آقای خامنه‌ای دستور توقف قرارداد کرسنت رو داد، چی شد که وقتی حجازی آورد بردش دفتر آقای خامنه‌ای از ملاقات اومد بیرون به احمدی نژاد دستور داد قرارداد کرسنت بعد راه بیفته؟ چی شد محمد رضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات وقت نامه زد به آقای خامنه‌ای که گفت آقا این 15 تا 20 تا مورد فساد داره قرارداد کرسنت، رئیس دفتر توش رشوه گرفته، رئیس امور ویژه توش رشوه گرفته، آقای ابراهیم رئیسی توش رشوه گرفته، آقای حداد عادل توش رشوه گرفته، آقای فلان اینا همه رشوه گرفتن. خب با این همه فساد من این قرارداد چیکار کنم؟ شما چرا دستور دادی این قرارداد بعد راه بیفته؟ چی شد که 25 میلیون دلار سالی بیت رهبری اومد تو قرارداد کرسنت؟ ببخشید سالی 2.5 میلیون دلار اومد تو قرارداد کرسنت، به مدت 25 سال قرارداد بس با شرکت کرسنت. این سالی 2.5 میلیون دلار کجا رفت؟ اون نماینده‌ای که آقای خامنه‌ای معرفی کرده بود با جناق حداد عادل بود، این پول کجا رفت؟ اینا فساد آقای خامنه‌ایه. توی عرضم به حضورت که گزارش ویکیلیکس همینجا بهش پرداختیم که یک منبع مطلع به افسر امریکایی خبر داده بود که مجتبی و مصطفی خامنه‌ای بیش از 10 میلیارد دلار در آفریقای جنوبی سرمایه گذاری کردن.
آفریقای جنوبی
سرمایه. آفرین. خب اینا فساد آقای خامنه‌ای. حالا تو بیای
یکی از خویشاوندان آیت الله طالقانی.
حالا تو بیا حلوا بخور، برو 3 روز حلوا بخور، نمیدونم برو با دمپایی برو بیرون. خب این بدبختی تو میرسونه. یا آدمی که مردم از خداشونه یک آدم پولدار رأس کشور باشه، مردم چرا خیلیاشون با هاشمی مسئله نداشتن؟ میگفتن آقا این میخوره اشکال نداره بخوره، وضعش خوبه، از قبل از انقلاب وضعش خوب بوده، آدم حریص نیست، آدم ندید بدید نیست، آدم گدا نیست، حداقل میاد میخوره، کارم میکنه واسه مردم. الان شما ببین مثلا سر قضیه خامنه ای، خب تو که گدا بودی، تو که خانوادت گدا بود، تو که پدرت گدا بود، تو که تو مشهد پونجا پیش نماز بودی، تو که روزخون بودی، خب تو دیگه احتیاج نداری به این که کشور ملک توه، کشور رو زدی به نام خودت، حالا تو برو حلوا بخور یا برو چلو کباب و یا برو نون و بوقلمون بخور. بعد دروغ واضح داره میگه. من تو همین برنامه راجع به خاویار خوردن آقای خامنه ای صبح حرف زدم که هاشمی توی خاطراتش هاشمی تو خاطراتش اونجا مینویسه که این رفتم اونجا دیدم داره خاویار میخوره و بعد اومدم بیرون کتابو تنظیم کردم، خاطراتمو فرستادم دفتر، نرمشم اینجوری بوده که میفرستاده دفتر، اونجا میدیدن، حالا یه سری چیزا رو سانسور میکردن، یه سری چیزا رو نگن و اینا. میگه اونجا وحید زنگ زد آقا تو چرا نوشتی خاویار؟ خب اینورم گفتن خب اشکالی نداره، داشته خاویار میخورده دیگه، شما چطور به ما میگین نمیدونم شما تو کیش فلان دارین، تو کانادا اینو دارین اینو دارین، حالا اینم داشته خاویار میخورده. تو نه نه عوضش بکنین، بکنین مثلا کره با خیار، یا مثلا نمیدونم نون و خیار، خاویار رو بکنینش خیار. ببین اینقدر واضح دارن دروغ میگن دیگه.
جالب، آقای رایفی پور میگه که هیچ نقطه سیاه و خاکستری در زندگی
این حرف ها قبلا دو نفر دیگه هم زدن این حرف ها. آره
فکر میکنم رولا صفرهای بیشمار موجودی حسابهای مجتبا و برادراش نادیده گرفته آقای رایفی پور.
ببین من یه سند، شما اومدی ما هم دیگر ملاقات کردیم، فقط یک دونه سند بهت نشون دادم از انبوه اسنادی که هنوز منتشر نشده. این اسناد چرا منتشر نمیشه؟ اسناد یه جوری به حال خودم بستگی داره، یعنی مثلا یه دفعه یه اتفاقی میفته تو فضای کشور، من مثلا به این نتیجه میرسم الان بعد این سند رو منتشر بکنم، دلیل خاصی نداره که چرا اسناد منتشر نمیشه، ولی یک دونه شو من به شما نشون دادم که تو یک اکانت کدوم بانک بود؟
فهم دویچه بانک بود.
دویچه بانک بود. به چه زبونی بود؟
زبان آلمانی دیگه.
چقدر پول تو حساب بود؟ تو یه دونه اکانت
200 میلیارد یورو فکر میکنم گفتی، نه؟
بیشتر. یه ذره برو بالا.
بیشتر بود؟ حالا خودت بگو.
500 میلیارد یورو فقط تو یک دونه اکانت مشتبه خامنه ای پوله. تو دویچه بانکی که خود شما شخصا سندشو دیدی و اصلا موندی، یعنی اصلا انگار مثلا انگار یه برق 220 ولت بهت وصل کرده بودن، فقط یه دونه سندشه. خب چرا واضح
آخه این پولا رو بخوان که خرج بکنن؟ اینا که نمیتونن از ایران هم به اون صورت خارج بشن، مثلا این رژیم سقوط هم بکنه که بدتر وضعشون، بیشتر دنبالشون.
حالا دارن میخوان چیکار بکنن؟ منم واقعا نمیدونم میخوان چیکار بکنن. یعنی ما مثلا یادم پدر و مادر ماها گفتم وای شاه اینو برد، شاه جواهرات سلطنتی رو برد، اینقدر پول از کشور خارج کرد، اینقدر پول تو حسابش بود. الان داریم میبینیم آقای خامنه ای خانوادش مملکت خوردن، یعنی خورده طرف. حلوا چیه؟ سه روز من و من خانم پس من چی؟ سه روز بیا حلوا بخوره و با دمپایی بره و این حرفا چیه؟ یعنی اینقدر طرف پول داره کشور خورده دیگه، اصلا جایی دیگه نمونده. یا تو یه دونه همه فرودگاه مسکو، من تازگی فکر کنم 4-5 روز پیش بود، مال فرزین کروریان بود که داشتم سندشو نگاه میکردم، در این ناباوری که خودم اصلا توجه نکرده بودم بهش، دیدم اون بالای سند نوشته سید مشتبه خامنه ای. یعنی این سند اگه منتشر بشه، خب معلومه مشخصه 200 میلیارد دلار از پول مردم تو فرودگاه مسکو مونده به نام یک آدمی که الان تو بند 209 زندان اوینه و مال مشتبه خامنه ایه، از پولای نفت کشور. حلوا چیه؟ در یخچال باز کرد. یعنی این آقای عرفات پور، من اصلا پیشنهاد میکنم بره اول اون تکلیفشو با اون رهبر جنبش قبلی فتح مشخص بکنه، اینا اول مهمتره برای مردم این ابهامات، تا بعد بیا به حلوا و دمپایی و آفتابه آقای خامنه ای برسه.
خاطر این که حق کنم حافظ کنم، من از در خانمی کرج عظیمی میدون مهران، این خانم جونش به لبش رسیده، از جمعیت میخواد که باش همراهی کنه.
دوستان، روز سه‌شنبه در سنگاپور شاهد دیدار تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی بودیم. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون بعد از ملاقاتی 38 دقیقه‌ای تنها با حضور مترجمان خود و بعداً هم گفتگو همراه با جمع کوچکی از مشاوران، سندی را امضا کردند که ترامپ اون رو سندی جامع خواند که در اون کیم موافقت کرده که در جهت پایان دادن به برنامه هسته‌ای کشورش گام برداره و آمریکا هم اعلام کرد که مانورهای نظامی مشترک با کره جنوبی یا به قول آقای ترامپ بازی‌های جنگی رو متوقف خواهد کرد. هرچند هنوز زود است که بتوان صداقت دیکتاتور کره شمالی برای اجرای کامل تعهدات خودش رو برای غیر هسته‌ای کردن شبه جزیره کره راستی آزمایی کرد، با این همه روشنه که رهبر این کشور منزوی که میلیون‌ها نفر از مردمانش از نقض فاحش حقوق بشر و سوء تغذیه رنج می‌برند، برای سر و سامان بخشیدن به وضعیت ناهنجار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کره شمالی به تکاپو افتاده. ساعتی بعد از این دیدار تاریخی که با استقبال بسیاری از رهبران جهان روبرو شد، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، در واکنشی که نشان از ناخرسندی تهران نسبت به این دیدار داشت، از کیم به خاطر اعتماد به ترامپ تلویحاً انتقاد کرد و گفت رهبر کره شمالی با چه کسی می‌خواهد مذاکره کند؟ آیا فردی که در هواپیما با یک توییت نشست سران گروه هفت رو دچار اخلال می‌کنه قابل اعتماد است؟ به گفته نوبخت، این شخص نماینده ملت فهیم آمریکا نیست و مطمئناً ملت آمریکا در انتخاب‌های آینده خود او را از ملت خود مبرا خواهد کرد. به قول یکی از کاربران، کره شمالی با داشتن بمب اتم هم زانو زد و تسلیم شد. تو دیگه راهی جز مردن نداری، خامنه‌ای. رولا، به نظر می‌رسه که حاکمیت که تا پیش از این کره شمالی رو الگوی موفق از مقاومت در برابر آمریکا میخوند، از دیدار ترامپ و کیم به شدت ناراحته.
بله، ایران خیلی از کاراشو داشت از طریق کره شمالی انجام میداد. مشخصا یه سری حملات سایبری رو، یه سری پولشویی ها رو. من یادمه دو سال پیش ما یه خبری رو زدیم، یکی از این منابعمون که تو داخل بود و متاسفانه حالا کشته شد، خدا رحمتش کنه، یه گزارشی داده بود به ما که قراره که به سویفت ایران حمله بکنه، یا بانک تجارت جهانی قرار بود حمله بکنه و و اون مبلغی رو که تقریبا دو سال پیش بود 1,200,000,000 دلار بود یا 2 میلیارد دلار بود بانک آمریکا، دادگاه آمریکایی توقیف کرده بود از اموال ایران. خامنه‌ای گفته بود در هر سطحی که به ما حمله میشه در همون سطح باید به دشمن حمله کنیم. خب اینا رفتن طراحی کردن و نشستن که این پوله رو چجوری از آمریکا بگیرن. رفتن با این کارشناسای سایبری قرارگاه خیبر نشستن، بالاخره طرح در آوردن بعد از 1 ماه 2 ماه که گفتن ما بانک یکی از بانک‌های آمریکایی رو میزنیم که وصل به سویفت و حالا یادم نیست دقیقاً جزئیاتشه، ولی گفتن یکی از بانک‌ها رو میزنیم و پول رو از آمریکا میاریم کره شمالی، ببخشید میاریم هواوی چین، هواوی چون زیر نظر سازمان امنیت چین بود، میاریم هواوی چین، از چین میبریم کره شمالی، از کره شمالی میاریم ایران. یعنی ببین اینا خیلی از کاراشون رو با کره شمالی انجام میدادن، آزمایش‌های موشکی، موتورهای موشک. مثلا یادمه اینو مشخصا کره شمالی فناوری داده بود به حزب الله لبنان، گزارشایی که میرسید. و الان جا خالی کردن کره شمالی یعنی دقیقاً من فکر میکنم که یکی از پایه‌های اصلی تابوت خامنه‌ای کنده شدن، یعنی اگه بخوام اینجوری تعبیر بکنیم یکی از پشتوانه‌های اصلی خامنه‌ای بود که خب کلاً اصلا یعنی تا الان اگر بخوایم بگیم که این توافق انجام شده تا الان خیلی ضربه خوردن و خیلی هم عصبانی هم. من تو این 2-3 روز که داشتم صحبت میکردم با جاهای مختلف، با منابع مختلفمون که تو جاهای مختلف هستن، خب اینا حالات افراد رو میگن، حالات مدیران کشور رو میگن، مسئولینی که دارن میچرخن دوروبرشون رو میبینن و اینا میگن حالشون خیلی بده، میگن تموم شده. الان 2-3 نفر رو مشخصا خودم میشناسم که دارن جمع میکنن اموال داراییشون رو، دارن جمع میکنن بیان بیرون، میگن تموم شد کار جمهوری اسلامی با این توافقی که آمریکا و کره شمالی کرد.
یعنی فکر میکنی که ممکنه کره شمالی برخی از اسراری رو که داره از ایران، چون اینا با هم همکاری میکردن، یاد باشه رفسنجانی هم تایید کرده بود که همکاری هسته‌ای با هم داشتن، فکر میکنی ممکنه مثلا اون رمز و رازهایی که وجود داره رو به آمریکایی‌ها اینا بروز بدن؟ مثلا رئیس سازمان جاسوسی کره شمالی، رئیس پیشینش، چند وقت پیش به کاخ سفید رفت، با ترامپ ملاقات کرد، نامه‌ای از کیم رو به دست او داد. یعنی اینقدر با هم نزدیک شدن با آمریکا، با کشوری که دشمن قسم خورده کره شمالی زمانی بود. ممکنه مثلا اطلاعاتی از ایران هم به اینها داده بشه در آینده؟
الان قطعا اینا همکاری اطلاعاتی میکنن، یه سری فناوری موشکی کره شمالی داده، یه سری بالاخره حتما فناوری هسته‌ای داده به ایران با همکاری چین یا با اوکی چین. 2-3 روز قبل از این ملاقات هم روحانی رفت به چین دیگه، یعنی ملاقات رئیس جمهور چین رفتی، قطعا این دوتا با هم ارتباطی داشته، چون چین در اصل کره شمالی رو مجبور کرد. چین و کره جنوبی و ژاپن بودن که در اصل مجبور کردن که کره شمالی بیاد بشینه پای میز مذاکره و این کار رو انجام دادن. به نظرم اتفاقات خیلی بزرگی میفته تو دنیا، همونجوری که خود ترامپ هم گفت اتفاقای خیلی بزرگی بعد از این تو دنیا میفته و جهان به سرعت تغییر میکنه.
خود کیم هم اینو برش تاکید گذاشت. جالب، حالا یکی از کاربران در اینستاگرام این کامنت رو مثلا از قول ولی فقیه در دیدار با سران نظام در رابطه با کره شمالی و ترامپ گذاشته بود، میگوید که چرا میخواهید همه چی رو عادی جلوه بدید؟ من باختم، بدم باختم. کیم میره با ترامپ دست میده، پوتین با نتانیاهو روبوسی میکنه. خفتی از این بدتر نیست. 3 روز فقط دارم حلوا میخورم، من دارم به قهقرا میرم، فقط بذارید برم.
ادای نقی رو در آورده. ولی واقعا همین جوریه، یعنی اینا فکر کردن مثلا آمریکا، همون جنگلی آمریکا تو بگی، فینگلی آمریکا که بگی، مثلا موضوع حل میشه. نه خب، سیاست جهانی اصلا این چیزها رو نمیشناسه. الان با یه دونه، حالا بعد بشینیم ببینیم بعد از جام جهانی چه اتفاقی میفته. بر اساس تحلیل آقای خدابخشیان، ایشون گفت اصل قضایا بعد از جام جهانی اتفاق میفته دیگه. بشینیم ببینیم بعد از جام جهانی چی میشه.
کمپین نه به فطریه، صدقات و کمک های مردمی امسال که خرج افطاری مردم سوریه و لبنان شد. لطفاً فطریه های خودتون رو مستقیما به نیازمندان واقعی برسونید. در هر کوچه و محله و شهری نیازمندان زیادی هستند که به فطریه‌های شما نیاز دارند. لطفاً جیب حکومت را برای کمک به غزه و لبنان و سوریه پر نکنید. کمپین نه به فطریه.
همون بهتر که مردم فلسطین هم سطلای زباله دنبال روزیشون بگردن.
دوستان، شبکه بیان در این هفته با انتشار نامه واردی مخاطبان همراه با چند ویدیوی اختصاصی دریافت شده از داخل کشور متذکر شد که نرگس کلباسی، نیکوکار ایرانی بریتانیایی، موظف پاسخگویی و گفتگو با خبرنگاران است. انتقاد مخاطبان در این نامه به خانم کلباسی ناشی از عدم گفتگوی او با رسانه ها در ارتباط با فعالیت‌هایش برای کمک به زلزله زدگان در کرمانشاه است. در این نامه گفته شده که درست در همان روزهای اول مبلغی در حدود 1,100,000,000 تومان به حساب او واریز شد و وی بدون نام بردن از روستاهایی که در آنها مشغول فعالیت خیرخواهانه است شروع به فعالیت کرد. به گزارش بیان، به تازگی ویدیوهایی از برخی ساکنان شهر سرپل ذهاب و روستای تپه کبود و سایر مناطق منتشر شده که آنها میگویند نه تنها هیچ وجهی در اختیار آنان قرار داده نشده، بلکه کانکس ها نیز به درستی در اختیار مردم زلزله زده قرار نگرفته است.
من اینو میگم، اسم کسی نمیارم، نمیدونم کی دست تو خکار خیر بوده یا نبوده، ولی هر کسی به عنوان خیر میره پول جمع میکنه و به زلزله زده نمیده، حرام شد. به زلزله زده بده. چرا سو استفاده میکنه؟ از یه طرف جمع میکنه، از یه طرف برای خودش بلوکه میکنه. این حرام. و سلام.
نیسی درستی من خانم کلباسی، کارسره در دین فایدای سوکی، بطیه بیورو، نبود من در مدرسی آقای رحمانی، فیل اوه قدیل قدیل مخت مکرنه. مالی یه مویانی پوریده و ایمینه ده. هم دو دم نال ایشم بس. موجب آیینه.
میگه کانکس داده خانم کلباسی.
در دین فایده.
به درد نمیخوره.
نه داری بوانه پیکار با هیچ چیه.
در نداشته، پیکر نداشته. گفتیم که در پیکر نداره. گفته با شوهرم صحبت بود. آقای رحمانی.
آقای رحمانی شوهرم.
به نگران بوزده. به ما نداده.
دایی با بشه فعالی یه بلیده و یه مای نداره. مثلا یه ما چی مخمانه دایی
من. مگه مگه من چی کمتر بوده که به من نداده؟
هیچ چیخ من کم نیده مردم ده آوائی.
از مردم
نه مشتر میسخه مون دشتواری و همه هم مشتر
میسخه
یه چکی واینه نواگشتی لیهی نوامکشی شوهر فاسی کنه خوازن مزایی که در پیکال اکشی خواهی دیخته
در پیکال رو شوهرش دوست کرده موزایی
کو ایجی مالوالا مزایی کو کچی دیگه خواهی که ایسته مزایی در تکی یه ماق رزقی نخم قلباس تکی ما نیست
میگه با ما نیست
به نام خدا. کانکسایی که مشاهده میکنی کچش کار میکنه کانک شادر کانک شادر هنوز هیچ ساخت سازی هم انجام نگرفته. خیرینی هم که پول جمع کردن به اسم زلزله زده های سرپل ذهاب اینجا یک ریالی نقد به مردم ندادن. صدای منه به گوش مسئولی برسانی هیچ گونه وجه نقدی به مردم داده نشده. اگرم پولی از خیرین یا کسای دیگه جمع کردن به اسم زلزله زده های سرپل ذهاب بدانید که یک ریال به مردم سرپل ذهاب تعلق نگرفته و ندادن.
مضاف بر آن به گفته این افراد خانم کلباسی از قامت یک خیر به یک پیمانکار تبدیل شده و با انعقاد قرارداد با مالکان و دریافت اختیاراتی شروع به ساخت و ساز کرده است. مسئله این است که وی با دریافت وام‌های مردم اقدام به ساخت و ساز می‌کند و اگر مردم وام 40,000,000 تومانی خود را در اختیار او قرار ندهند از خانه و سرپناه هم خبری نیست. عده‌ای از ساکنان 4 روستای دماغ سفید، تپه کبود، دار رشید و سام عباس نیز با ارسال نامه‌ای به معاونت قضایی دادستان کل کشور خواستار رسیدگی به شکایتشان برای بازپسگیری مبلغی متجاوز از 20,000,000,000 تومان کمک‌های مردمی شدند. در بخشی از این نامه گفته شده که آقایان علی دایی، زیبا کلام، جواد خیابانی و خانم کلباسی مرتباً از مردم بابت حمایت از ما کمک جمع می‌کنند. به ویژه خانم کلباسی که ادعا دارد رسیدگی کامل به این 4 روستا که جمعاً 200 سکنه دارد را بر عهده دارد. میزان حجم کمک های دریافته ایشان بسیار بالاست، ولی رقمی که ایشان به مردم میدهد بسیار بسیار اندک است. رولا، تو هیچ گزارشی در مورد حیف و میل شدن کمک های مردمی به زلزله زدگان کرمانشاه دریافت کردی؟
نه، من گزارش اینجوری دریافت نکردم، اما میخوام اینجا بگم که ببین، خانم کلباسی یکی از اولین کسایی بود که همون روزای اول شتاف به کمک مردم منطقه، و خب حالا هر اتفاقی هم که میفته نباید ایشون تخریب بشه. ایشون زندگیشو گذاشته، بالاخره داره تلاش میکنه اونجا، با تیمش فعالیت داره میکنه، و من حالا از طریق صفحه اینستاگرام ایشون چون همه چی رو رصد میکنم و اینا، معمولا میبینم که داره کمک میکنه. حالا اگه اشکالاتی هم هستش، باید تلاش بکنیم که اون اشکالات برطرف بشه، که یه نفری هم که داره به مردم کمک میکنه، یه نفری هم که داره کار خیر میکنه، اینجوری با فشار افکار عمومی یه دفعه کباب نشه، بگه آقا من اومدم اینجا زندگیمو گذاشتم. چون اینا از اون موقع تو منطقه هن، از همون موقعی که زلزله شده دارن کمک میکنن به زلزله زده ها. حالا بیایم بالاخره، حالا درسته بعد جواب خبرنگار بعد بده، باید بالاخره پولایی که گرفته ریز هزینه ها رو منتشر بکنه، اما اینا نباید طوری باشه، طوری مردم ازش درخواست بکنن یا اصحاب رسانه ازش درخواست بکنن که حالت تخریب ایشون رو داشته باشه.
درسته، بله. من به یه شماره تلفن که از خانم کلباسی داشتم زنگ زدم، براشون پیغام گذاشتم که میخوام در این زمینه با ایشون صحبت کنم. هنوز پاسخی از خانم کلباسی دریافت نکردم. در این میان با ژیلا بنی یعقوب از روزنامه‌نگاران داخل کشور هم تماس گرفتم و این موضوع رو با ایشون مطرح کردم، نظرشون رو جویا شدم. این روزنامه‌نگار در پاسخ برامون نوشتن که نرگس کلباسی یک انسان واقعا درستکاره و واقعا داره خوب کار میکنه، به طور مرتب داره گزارش دقیق مالی میده از طریق اینستاگرام و کانالش. هیچ کس تا به حال مثل کلباسی گزارش مالی نداده. من همینجا میخوام دعوت بکنم از کسانی که ممکنه از این مسائل بیشتر آگاهی داشته باشن که اگر گزارش مستندی دارن در حمایت از شاکیان خانم کلباسی برای ما بفرستن. و از خانم کلباسی هم بار دیگر تقاضا میکنم که اگر وقت دارن با ما یک صحبتی بکنن، یا یک فایل صوتی برای ما بفرستن، یا اگر مایل هستن یک گفتگوی تصویری هم میتونیم با ایشون داشته باشیم برای روشن شدن بیشتر این قضیه.
ببین، طبیعتا توی همچین حجم کاری که داره اتفاق میفته، طبیعتاً یه درصدی از خطا وجود داره. بالاخره ایشون ساختموساز که نبوده، یا تا حالا مثلا نرفته زلزله اینجوری 6 ماه تو منطقه باشه، 5 ماه 6 ماه که همه ول کردن اومدن، این داره اونجا هنوز فعالیت میکنه. و دیکتور ننوشتم که غلط نداره، قطاری هم که راه میره، خب تا موقعی که وایساده کسی بهش کاری نداره، موقعی که راه میره همه بچه‌ها شروع میکنن سنگ زدن بهش که یه شیشهشو بشکنن، یه مثلا یه سوت و کفی بکشن و اینا. به نظرم توی فضای تفاهم و اینکه توی فضایی که بخوایم فقط از ایشون درخواست بکنیم که حالا مثلا این پولایی که اومده، آیا حالا مثلا یه نفر میگه آقا وام چند میلیونی یا منو گفته آقا بده من وسط خونه میسازم، ندی، اینا در حد ادعاست. یه جوری بریم که تخریب نکنیم افرادی که خیرن و افرادی که دلشون برای مردم میتپره.
دوستان، رسیدیم به پایان دفتری دیگر از آخر هفته، ولی به قول معروف حکایت همچنان باقی. در اینجا باید من و روح الله زم اعترافی بکنیم، و اونم اینه که تهیه این برنامه به علت امکانات ناکافی روز به روز برامون سخت‌تر میشه. و باور کنید اگر عشق و علاقه حرفه‌ای ما به کارمون نبود، مدتی قبل دست از تهیه این برنامه برمی‌داشتیم. الان هم بی‌تعارف نیازمند کمک هستیم برای ادامه کارمون و ارائه هرچه بهتر و حرفه‌ای‌تر این برنامه. رولا، تو هم در این زمینه می‌خوای صحبتی بکنی؟
نمیدونم، راجع به استودیو و اینا نمیخوای چیزی بگی؟ ببین، ما الان این برنامه رو داریم با، یعنی با عرق جبین و کد یمین داریم انجام میدیم، یعنی واقعا همونجوری که آقای فرهودی گفت، واقعا مسئله داریم، مشکل داریم، و خود آقای فرهودی میدونه که من دو سه بار بهش پیشنهاد دادم، با آقای دورانی هم پیشنهاد دادم، گفتم برنامه متوقف بشه، با این شکل بخواد تهیه بشه و اینا، هم یه ذره شأن انسانی خودمون حتی زیر سوال میره، شأن حرفه‌ایمون که حالا بماند. اما آقای فرهودی میگه برنامه باید بره و حیفه که بمونه، تازه مخاطبش رو پیدا کرده، مردمم دوست دارن برنامه رو، لطف دارن و ابراز محبت میکنن، ولی واقعا ما مسئله داریم، ما واقعا مشکل داریم و الان استودیومون مسئله خورده. الان همینجوری که میبینید فضای ضبط عوض شده، آقای فرهودی داره جای دیگه برنامه رو ضبط میکنه و من هم که حالا هر هفته یا بعد برم این شهر یا بعد برم اون شهر یا دیگه خیلی به من لطف بکنن میگن همین جایی که هستی بمون. من نمیدونم سازوکار این که کسی بخواد نگاه بکنه یا بخواد کمک بکنه یا بخواد مساعدت بکنه به چه شکل هستش، اما فکر میکنم که اگر افرادی بخوان برای مردم بخوان این کارو بکنن میتونن که تماس بگیرن با آقای فرهودی. راه و چاهش من نمیدونم.
خب نه، احتیاج نیست که رولا جان، احتیاج نیست با من تماس بگیرن. ما شماره پیپلمون و اون مشخصات
آره با خود آقای دارانی یا چیزایی که ارتباطی هست دیگه،
صفحه شبکه بیان برن و در اونجا در اون پایین صفحه قشنگ میتونن اون کلیک بکنن ببرنشون به اون قسمتی که پیپل هست و هر مقداری که میتونن به ما کمک بکنن ممنون میشیم برای گفتم برای ارائه هرچه بهتره این برنامه. و این درست برخلاف اون چیزی که در مورد ما گفته میشد روح الله که ما کمک‌های خیلی نمیدونم هنگفتی از کشورهای مختلف دریافت کردیم و خلاصه یه دیگه هم با حالت حسادت در این مورد با ما صحبت میکردن که این کاملا
جوکه
به قول معروف و
واقعا اینا در حد جوکه، این که داره فلان جا کمک میکنه، بیسار جا داره کمک میکنه، یکی وصل میکنه به عربستان، یکی وصل میکنه به ترکیه، که واقعا اگه ما این امکانات رو داشتیم که چرا بیام تو فضای مجازی؟ خب میرفتیم توی تلویزیون، این همین آقایونی که الان چند میلیون پوند میگیرن توی تلویزیوناشون، میرفتیم اونجا کیک جشن تولدم میگیرن واسه یه سالگی تلویزیوناشون، میشینن اونجا چند سالگرد تولد تلویزیونشون هم میگیرن. ما نه، ما با همین امکانات ابتدایی داریم برنامه.
دوستان توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید مطالب خبری و ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه خودتون رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. تا آخر هفته دیگر که همراه با همکارم مهمان منازلتان خواهیم بود، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله عزم در پاریس
ساعت خوشی رو برای شما آرزومندیم. خدا نگهدار.